بازی استفاده میکنن، برای اینکه اون اهدافی که آمریکا و اسرائیل در روزهای اول جنگ ازش صحبت میکردند فاصله بسیار بسیار بسیار، یعنی بشود گفتش که یه چرخش 180 درجه‌ای داره با اون چیزی که در این تفاهم مطرح شده. یعنی فضا به سمت و سوی چرخیده که ایالات متحده میخواهد از این جنگ خارج شود، بخشی از بدنه و بخش از بدنه سیاسی اسرائیل هم این مسئله رو مورد استقبال قرار میده، بجز همون حلقه اصلی دور بنیامین نتانیاهو که به این جنگ نیاز داره، یعنی اون گزاره از جنگی به جنگ دیگر برای ماندن در قدرت رو میخواد، ولی بخشی از بدنه سیاسی اسرائیل هم الان داره میگه ما باید از این جنگ خارج بشیم، حاصلی برای اون نداشته و موندن توی این شرایط هم به صلاح مثلا رژیم صهیونیستی نیست. ولی خب نتانیاهو با اون تیم از حلقه اصلیش این مسئله رو به شکلی داره مورد تاکید قرار میده. اما یه وسط هم یه نکته‌ای مطرح میشه، مثلا ببین سی بی اس یه ادعایی رو مطرح کرده که منابع اسرائیلی گفتن که باید آزادی عمل ما در جبهه‌ها از جمله لبنان حفظ شود حتی اگر توافقی با ایران حاصل شود. از این مسائل داره مطرح میشه، ولی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع واکنش نشون داده و گفته که یکی از مفاد اصلی اصلا این تفاهم‌نامه اولیه این هستش که در تمام جبهه‌ها آتش بس اعلام بشه. و به نظر میرسه که آمریکا این مسئله رو پذیرفته، چرا که اگر این مسئله رو نمیپذیرفت فضای تفاهم به سمت عرضم به خدمت شما که به سمت گام های بعدی نمیرن. ببینید
البته آقای فرخی بله. من یک پرانتز باز کنم میونه فرمایشات شما، اون چیزی رو که ما الان داریم مشاهده میکنیم مشابهش رو هم در دوره های قبلی دیدیم، یک فضای الان پر از تردید، پر از بیاعتمادی و پر از نگاه منفی هم وجود داره، با وجود اینکه این اتفاقات افتاده و الان هم خبرهای خوبی داره، تقریبا مثبتی داره به گوشمون میرسه، اما میدونیم که ما مسئولانمون دارن با احتیاط جلو میرن و کار خوبی هم میکنن با توجه به این الگوهای رفتاری ترامپ. این وسط قراره چه اتفاقی بیفته؟ مگه میشه اعتماد کرد؟
نکته‌ای که وجود داره اینه که بازگشت به جنگ کار آسانی برای تیم ترامپ نیست.
قطعاً.
و بخش قوه عاقله کابینه ترامپ مثل جی دی ونس، مثل بیتکاف و حتی الان دیگه میشه گفت روبیو، اینها دیگه خواستار بازگشت به جنگ نیستن، چرا که میدونن بازگشت به جنگ اولا اونها رو در یک فرایند قرار میده که معلوم نیست پایانش کجاست و دوما این که معلوم نیست اصلا به اون اهدافی که میخوان برسن. خب اینو داشته باشیم. از آن طرف شما نگاه کنید که کانال 13 رژیم صهیونیستی گفته در گفتگوهای غیرعلنی نتانیاهو با برخی از اعضای کابینه اون به این مسئله اشاره کرده که دیگر هیچ حاشیه مانوری برای تاثیرگذاری روی ترامپ ندارد. یعنی خود نتانیاهو بر اساس گزارش که کانال 13 اسرائیل عنوان کرده، نتانیاهو در جلسات غیرعلنی به این مسئله اذعان کرده که دیگه نمیتونه روی ترامپ اثرگذار باشه برای بازگشت به یک جنگ.
اتفاقا همینو بپرسم که تبعات نداره برای ترامپ الان که برخلاف خواسته اسرائیل عمل کرده؟
ببینید تبعاتی که از حالا این زاویه بهش نگاه کنیم، من به نظرم میرسد که بخش الان دیگه اسرائیل مثلا اون یعنی انسجم، چون قبل از این جنگ بخش بزرگی از خود ساختار سیاسی اسرائیل چه موافقان نتانیاهو چه مخالفانش میگفتن ما باید به ایران حمله کنیم، تهدید ایران رو از بین ببریم، اما الان هم در خود اسرائیل حتی این مسئله شکاف ایجاد شده، یعنی اونها الان دیگه با توجه به جوابهای ایران، با توجه به شکست خوردن اون ایده ها دیگه چهرهای مثل نفتالی بنت یا ایرلافی دیگه موافق ادامه حمله نیستن و ادامه چیز نیستن، بلکه میگوین حالا باید نتانیاهو از قدرت کنار بره و تا بعدم تصمیم بگیریم در این باره چه کنیم. برای همین اون لابی اسرائیلی هم که ما فکر میکنیم اگر مثلا ترامپ با تفاهم با ایران موافقت کنه او رو تحت فشار قرار میدن، الان دیگه مثل گذشته یک دست نیستن در این فضا. یعنی میشود گفتش که دیگه اون فشار رو ترامپ شاهدش نخواهد بود. ضمن این که به هر صورت ترامپ باید به افکار عمومی داخل آمریکا و این فشارهای اقتصادی که بهشون وارد شدن پاسخ بده. انتخابات میان دوره رو داره، جام جهانی رو داره، بالاخره او هم نمیتواند یک سری موضوعات بسیار مهم رو در عرصه افکار عمومی و سیاسی آمریکا نایده بگیره و همشو بگه اسرائیل. بله الان شما نگاه کنید خیلی از مقامات اسرائیل در واقع آمریکایی اصلا میگن که بحث گزینه اول آمریکا به اول اسرائیل تبدیل شد در این مدت، یعنی حتی دارن این انتقاد رو هم از ترامپ انجام میدن. اول برای همین پاسخ به سوال شما این هستش که ترامپ تا حدی از نتانیاهو فاصله گرفته، چون دیده تمام معاتباتش اشتباه بوده، هزینه‌های زیادی برای منطقه برای آمریکا ایجاد کرده، بدون اینکه هیچ کدوم از اون اهدافی که می‌خواستن تیک بخوره. خب حالا با توجه به همه این نکات به نظر میرسه که دونالد ترامپ به دنبال این هستش که این فضا رو جمع کنه، میخواد از این جنگ خارج بشه.
بله.
حالا اتفاقا مارکو روبیو همین چند ساعت پیش توییتی زد و در توییتش گفته بود که همه مسائل رو نمیتونیم در 72 ساعت با ایران حل کنیم، ولی به تفاهم اولیه پایان جنگ میتونیم برسیم. این یه مسئله نشون میده که اولویت داره برای آمریکا پایان این جنگ و بازگشایی تنگه هرمز. یعنی الان نکته‌ای که هر دو طرف دارن روش تمرکز میکنن هم حول همین موضوعاته.
دلسته.
چرا که جمهوری اسلامی گفته ما در بحث هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم، در بحث خروج اورانیوم مذاکره فعلا نمی‌کنیم، اینا مال مراحل بعدی است.
بعد از این تفاهم ما سی روز آینده با قابلیت تمدید صحبت میکنیم. خب
و حالا با توجه به همه اینها میشود این مسئله رو مورد تاکید قرار داد که نتانیاهو خیلی در این روزها در شرایط دشواری داره به سر میبره. اون قدرت اثرگذاریشو بر آمریکا بسیار کمرنگ میبینه. مخالفان داخلیش میگوین تو اهدافی که میخواستی در جنگ رو به دست نیاوردی. و از آن طرف هم فضایی که در منطقه هم ایجاد شده، افکار عمومی کشورهای مسلمان بسیار بسیار نسبت به نتانیاهو منفی است. یعنی درسته که مثلا برخی میگویند ایران هم در طی این جنگ مجبور شده بعضی از کشورهای در واقع پایگاهی آمریکا در این کشورها حمله کنه، ولی به طور کلی افکار عمومی جهان اسلام اصلا به نفع نتانیاهو نیست.
بله.
نتانیاهو از چندین موضوع تحت فشار قرار گرفته و از آن طرف ترامپ هم از افکار عمومی خودش تحت فشار قرار گرفته و هم از طرف مخالفان سیاسی خودش. و این فیلیپ گوردن من اشاره کردم از مشاوران از قبلی اوباما عنوان کرده بود که ایران برای اینکه جنگی آغاز نشه در چند روز پیش از آغاز این جنگ رمضان پیشنهادهای خوبی به ترامپ داده بود، اما ترامپ فریب نتانیاهو رو خورد و وارد جنگ شد. ببینید که مقام مهم پیشین آمریکا وقتی اومده چنین موضوع رو داره مطرح میکنه.
بله.
یعنی داره بهش میگه که تو تسلیم خواست نتانیاهو شدی و چنین جوابی گرفتی. من یادم از جان کری وزیر خارجه اوباما.
بله.
چند وقت پیش مصاحبه انجام داد و گفتش که پیشنهاد حمله به ایران رو نتانیاهو در با بسیاری از رؤسای جمهور قبل از ترامپ مطرح کرد، از جورج بوش پسر گرفته، حتی کلینتون و بعدم اوباما و بعدم بایدن، و گفته بود فقط ترامپ حاضر شد که به چنین موضوعی تن بده، چرا که تمام رؤسای جمهور قبل از ترامپ می‌دانستند که تبعات این مسئله می‌تواند بسیار بزرگ باشد، از جمله بحث تنگه هرمز. فرید زکریا به عنوان یکی از تحلیلگران اصلی آمریکا در این سالها در بسیاری از رسانه‌های اونا مثل نیویورک تایمز و حتی واشنگتن پست داره میگه چی؟ میگه ما یک سلاح هسته‌ای جدید در اختیار ایران قرار دادیم. این جمله فرید زکریا است و میگه که اون سلاح هسته‌ای جدید تنگه هرمزه.
خب
ببینید این با توجه به تمام این شرایط میتوانیم بگوییم که بحث تفاهم اولیه که ما امروز شاهدش هستیم شاهد یک سلسله اتفاقات به خاطر یک سلسله اتفاقاتی است که رخ داد و باعث شد که تیم ترامپ به این نتیجه برسه که از جنگ جدید چیز جدیدی به دست نمیاره.
بله.
و میتواند او رو وارد یک پروسه جنگ حالا طولانی و بی‌انتهایی کنه که باز هم ترامپ وقت باید به دنبال راه خروج باشه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای فرخی. خب پس ما نتیجه میگیریم از صحبتایی که شما داشتید و از تحلیلهایی که انجام دادید، فعلا توافق و تفاهمی انجام نشده.
یادداشت تفاهم خیلی دورتره.
بله. المیادی نوشته بود که به قول از مقامات چینی که این یک یادداشت تفاهمه.
یادداشت تفاهم برای پایان به جنگ، یعنی روی بحث پایان جنگ بیشتر.
درسته. خیلی ممنونم از شما ان شاء الله که همراه با شما خواهیم بود در شب‌های آینده. خدا نگهدار. بله، روایت همدلی شما پایان ناپذیره. همدلی مردمانی نازنین، یاران همدل برای ایران زمین، الهی که سایتون مستدام باشه. این بار راوی همدلی شما سمیه رحیمی، همکار خوب گزارشگرمونه از میدانی در شهر ری و مرقد مطهر شاه‌عبدالعظیم.
شنونده‌های عزیز، اینجا ایران، تهران، شهر ری، قبله تهران. ما در میدان شاه عبدالعظیم حسنی هستیم، جایی که خیلی از عزیزانی که برای زیارت به حرم شاه عبدالعظیم حسنی میان اینجا بعد از ساعت 8 شب حضور پیدا میکنن، پرچم میگردونن، شعار میدن، تکبیر میگن و برای حفظ کشور عزیزمون ایران تلاش میکنن. سمت چپ من گروه سرود نوجوانان هستن که دارن تمرین میکنن و سمت راستم موکب هایی که برای کودکان و نوجوانان و یک موکب هم برای جوانانی که تازه ازدواج کردن ایجاد شده. کنار خانمی هستم که چند شبی هست در میدان هستن. چه میکنین در میدان؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر، زنده باشین انشاءالله. بنده جزء افرادی هستم که از ایام عید به موکب میام، در اینجا خدمت میکنم.
خیلی از کسانی که پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران در دست میگیرن و به میدان میان، همزمان که شعار میدن، تکبیر میدن، به حضور مردم نگاه میکنن، فکر میکنن. شما به چی فکر میکنید؟
به این فکر میکنم که چقدر زیبا خدا واقعا ما مردم رو مبعوث کرده، فرمایش امام خامنه ای شهید عزیزمون، و این اتحاد رو در بین همه ما ایجاد کرد و ما اومدیم اینجا دست تو دست هم، همه با یک هدف، با یک انگیزه، و اون هم دفاع از خاکمون، دفاع از انقلابمون، دفاع از خون پاک همه شهدامون، دفاع از اسلام عزیزمون. اینجا در کنار هم شعار میدیم، پرچم سرنگ زیبای کشورمون رو برافراشته میکنیم و از میهن و خاکمون دفاع میکنیم. من این اتحاد رو واقعا در دل خودم، در دل مردم میبینم و لذت میبرم و خدا رو شاکرم که این اتحاد در بین مردم روز به روز داره بیشتر میشه.
کسایی که به میدان میان، چه کسانی که با خانوادهشون میان، بچه ها نوزادا رو بغل میکنن، باباها بچه های 3-4 ساله رو دوششون میذارن، خیلی از کسایی که اینجا میان لبخند بر لب دارن، برای هم دعا میکنن، التماس دعا با هم میگن. این روزها برای کی دعا میکنی؟
واقعا به خدا همینی بود که شما عرض فرمودین. من تو این شبها، از اون شبی که اینجا هستم، من تمام اینا رو واقعا حس کردم، لمسشون کردم. باور کنید خیلی از خانوم هایی که حالا میان در کنار ما دم موکب، اصلا با ما دوست شدن، میاد با لبخند سلام علیک و احوال پرسی میکنن، میگن ما اصلا دیگه لحظه شماری میکنیم شب بشه بیایم شما رو ببینیم، کنار مردم باشیم، انگار که اصلا جون گرفتیم، روحیه گرفتیم. همشون میان، واقعا من که به نوبه خودم خیلی شرمنده میشم، اکثریتشون میان اینجا با ما احوال پرسی میکنن، حال ما رو میپرسن، به ما خدا قوت میگن و ما اینجا کلی انرژی میگیریم از مردم. و من این حس قشنگ و زیبایی رو واقعا تو این روزها و شبها دارم حس میکنم و ممنونم واقعا از همه اون خانم هایی که به ما لطف دارن، میان اینجا برای ما نذری میارن میدن. اصلا یه حال و هوای خیلی قشنگی داره که شاید اصلا گفتنش یه خورده برام مشکل باشه، باید تو اون جایگاه و تو اون موقعیت آدم قرار داشته باشه تا بتونه حسش کنه.
اینجا برای چه کسایی دعا میکنی؟
برای همه دعا میکنم.
از خدا چی میخوام؟
از خدا اولا میخوام که این اتحاده برای همیشه حفظ بشه. از خدا میخوام که تمام رزمنده های ما همیشه سلامت باشن، همون جوری که همیشه دارن از این خاک دفاع میکنن، خدا با سلامتی انشاءالله کمکشون کنه، نصرت کنه و این پیروزی نهایی رو به ارمغان بیارن. از خدا میخوام که حاجت های همه مردم، باور کنید هر کی میاد اونجا دم موکب، وقتی که با هم یه گپ و گفتگویی که داریم تموم میشه، دست میدیم و خیلی التماس دعا میگن، همونجور که خودم هم به اونها میگم التماس دعایش، میگن شما اینجا هستید، دارید خدمت میکنید، دعاتون گیراست. میگم نه به خدا اینجوری نیست، همه ما وقتی که در حق همدیگه دعا کنیم قطعا دعامون مستجابه و براشون دعا میکنم ان شاء الله عاقبت به خیر بشن و به خواسته های دلشون برسن. هستن و خواسته دل هممون اول ظهور آقای امام زمان، سلامتی آقای امام زمان و انشالله سلامتی رهبر عزیزمون آقای خامنه ای عزیز و همینطور پیروزی انشالله نهایی جبهه حق.
انشالله اللهم عجل ولیک الفرج انشالله و انشالله ایران و ایرانی سلامت سربلند و سرافراز باشه و پرچم سرنگمون همیشه برافراشته.
امروز سوم خرداد ماه بود، روزی که یادآور سوم خرداد 1361 برای یک ایرانه. آزادی خرمشهر، فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس. آزادی خرمشهر تنها یک پیروزی نظامی در تاریخ نیست، تجلی فرهنگ ایثار و شهادته، فرهنگی که در اون هر شهید با گذشتن از خودش نهال امنیت و استقلال ایران رو آبیاری کرد و اون رو به دست ما و نسل امروز رسوند. امروز هم شاهدیم که این فرهنگ همچنان زنده و پویاست و ضامن آزادی، استقلال و سرفرازی کشورمونه. در سومین روز از خرداد ماه یاد و نام تمام شهدای دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. امروز سوم خرداد است و خرداد برای ایران تاریخ ساز است. خب دوستان عزیز، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه، اما اجازه بدید ارتباط تلفنیمون که برقرار شده با آقای میثم رشیدی، فعال حوزه کتاب و ادبیات دفاع مقدس، بریم به نمایشگاه مجازی و رویداد اردیبهشت کتاب که در باغ کتاب هم برگزار شده، ببینیم چه خبر هست. درود بر شما جناب آقای رشیدی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام به شما و همکارانتون، شنوندگان خوب صدای جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم که این فرصت رو امشب هم به من دادید.
زنده باشید.
بله، همونطور که فرمودید هم نمایشگاه مجازی کتاب برقرار هست، هم در مجموعه باغ کتاب رویداد اردیبهشت کتاب. و هم نمایشگاه کتاب رو هم اگر که در جریان باشید تا فردا ساعت
نمایشگاه مجازی یا حضوری؟
بله، نمایشگاه مجازی.
بله،
تا فردا تمدید شده. بله، و البته نمایشگاه مستقر در باغ کتاب، یعنی
تا هفته
اردیبهشت کتاب هم به طور طبیعی تا چهارم قرار بود که باشه، که از 9 صبح تا 10 شب در خدمت دوستان هست. آخرین آماری که دادن در مورد فروش کتاب در نمایشگاه مجازی،
بله،
622,000 سفارش بوده که انشاءالله این سفارش ها تحویل پست میشه، آخرین سفارش ها و به دست دوستان میرسه. چون امروز سوم خرداد سالگرد آزادسازی خرمشهر بود، فردا هم 4 خرداد روز مقاومت و روز دزفول هست.
بله بله.
از فرصت استفاده بکنم و یادی بکنم از چند کتاب شاخص در حوزه خرمشهر. چند کتاب با هم رو نمایی شد در یک رویدادی چندین سال پیش و شاید همین اتفاق باعث شد که این کتاب ها متاسفانه کمتر دیده بشن، در حالی که کتاب بسیار ارزشمندی بودن.
بله.
یکی خاطرات خانم صباح وطنخواه هست که کتاب صباح به کوشش سرکار خانم فاطمه دوستگامی، یکی کتاب چراغهای روشن شهر هست که سرکار خانم فرهادی خاطراتشون رو گفتن از دوران مبارزشون در مقاومت شهر خرمشهر، و یکی هم کتاب ارزم که ساجی که خاطرات خانم در حقیقت همسر شهید بهمن نیاز، فکر بکنم یکی از سرداران بزرگواری که در جریان خرمشهر بودن و جزو فرماندهان نیروی دریایی هم بودن که به شهادت رسیدن، خاطرات همسرشون که همسرشون هم فعال بودن در دوران مقاومت خرمشهر در این کتاب آمده. کتاب دوباره کتاب ها رو معرفی بکنم: کتاب ساجی، کتاب صباح و کتاب چراغ های روشن شهر، که این کتاب ها در حقیقت برخی از این کتاب ها حتی قبل از کتاب دا کار پژوهش و نگارشش انجام شده بود، اما دست تقدیر این گونه بود که ابتدا کتاب دا منتشر بشه، که البته اون کتاب هم ارزشمنده. حتما کتاب دا رو خیلی از شنوندگان میشناسن و خوندن، اونهایی که علاقمندن به اینکه حضور زنان و دختران رو در شهر خرمشهر پی ببرن، مقاومت جانانه ای که اونها در اون روزهای مقاومت داشتن و قاعدتا دانستن اون وضعیت شیرینی آزادسازی خرمشهر رو در کام مخاطب بالاتر میبره، میتونن این سه کتاب ارزشمند رو بخونن و بهره ببرن. نمیدونم چقدر وقت دارم.
یک دقیقه دیگه ما در خدمت شما هستیم. فقط می‌خواستم یه سوال بپرسم ازتون. معاون محترم فرهنگ وزارت ارشاد گفتن که به محض اینکه اوضاع آروم بشه، شرایط ثابت بشه، نمایشگاه کتاب تهران قراره به صورت حضوری برگزار بشه. در صدد هستیم که نمایشگاه کتاب تهران رو در صورتی که شرایط فراهم بشه در شهریور ماه هم برگزار کنیم. این اتفاق قراره بیفته؟
این خبر خوبیه. اگر آقای جوادی معاون فرهنگی این رو گفتن، با توجه به اینکه انسان اخلاق مداری هستن، ما پیش از این هیچ خدای نکرده حرف ناراستی از این نشنیدیم، یعنی این که تلاش‌هاشون
یعنی شرایط مهیاست، یعنی از لحاظ ناشران و نویسندگان
شرایط همین الان هم مهیا بوده. واقعیتش این است که شرایط الان هم مهیاست برای اینکه این کار انجام بشه. و اتفاقا میخوام بگم که تلاش رسانه و برنامه‌های مختلفی که این درخواست رو داشتن از مسئولین که نمایشگاه رو به صورت حضوری برگزار بکنید، احتمالاً منجر به این تصمیم شده. باید به فال نیک بگیریم.
بله.
البته اینکه در شهریور چه اتفاقی در پیش باشه قابل پیش بینی نیست، اما
انشاءالله که همین اتفاق
که پیروزی تثبیت میشه.
بله.
ما در امنیت کامل بتونیم. واقعیتش این است که در ادامه با مناسبت‌های قمری و در حقیقت شمسی مختلفی هم روبرو هستیم، باید اونها رو هم در نظر گرفت. و ولی اگر عزم و ارادهش در خانه کتاب و ادبیات ایران و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد باشه برای برگزاری، به نظرم همه مقدمات فراهمه.
الحمدلله.
و اگر این اتفاق بیفته، سال 1405 میشه دو نمایشگاه کتاب.
نه.
و خیلی خوب هست.
بسیار عالی.
باید به فال نیک گرفت.
زنده باشید. شما هم اگر یک دقیقه اطلاع رسانی دارید موردی هست، ما در خدمتیم و دیگه از شما خداحافظی کنیم.
زنده باشید. یکی از کتاب‌های ارزشمندی که در این روزها بحث نقد و بررسیش در باغ کتاب برگزار شد، کتاب دختری به کره پسری به جهنم بود که در حوزه رمان نوجوان نوشته شده بود. سرکار خانم کبرا آتش کتاب رو نوشته بودن و خانم وجیه سامانی که دستی دارن به نقد کتاب، خصوصا در حوزه نوجوان، این کتاب رو نقد و بررسی کردن. موضوع درگیری نوجوانان امروز هست. برخی از نوجوانان که علاقمند هستند به گروه‌های موسیقی خارج از کشور، و این موضوع رو به نقد کشیده و نوجوانانی که در جلسه حضور داشتن و کتاب رو خونده بودن بسیار براشون قابل توجه بود و بیان نوجوانان چقدر فاخر بود. من توفیق داشتم در این جلسه باشم. به خانم التج و دوستان نویسنده که در جمع بودن میگفتن که چقدر نوشتن برای نوجوانهای امروز سخته، به خاطر اینکه بسیار آگاهی دارن،
هم آگاهی دارن هم ادبیاتشون متفاوته،
ادبیات خوب، کتاب زیادی که خوندن. البته جمعی که اونجا حضور داشتن نوجوانای خوب منطقه 18 تهران بودن، با اینکه منطقه بالاخره کمتر برخورداری است، اما چقدر لذت بردیم موقعی که نظرشون گفتن. و الحمدلله برایند موضوع این بود که این موجی که برای علاقه به گروه‌های موسیقی خارج از کشور بوده در حال فروکش کردنه، و یه بخش مهمش همین آگاهی بخشیه که چرا ما با فرهنگ غنی که داریم مجبور باشیم بریم و مثلا علاقمند بشیم به یک عرصه فرهنگی در خارج کشور. و این الحمدلله نمود خوبی برای من داشت، دیدن نظرات، شنیدن نظرات نوجوانان بسیار ارزشمند.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم از شما.
به کره پسری به جهنم،
دختری به کره پسری به جهنم.
بله.
نویسندهش
سرکار خانم کبرا التج کار رو نوشتن. بله. سومین کارشون بود. و یک کتاب دیگرشون که خیلی هم پرفروش و پرتوجه بوده، کتاب مرگ بر مدرسه هست. که اینم عنوانی که خیلی بچه‌ها می‌پسندن.
عناوینش هم خیلی جذابه.
بله عناوین جذابی داره و خود داستان هم جزو داستان‌های جذابی.
جالبه.
گفتم از این فرصت استفاده
بکنم. من خودم هم کنجکاو شدم بخونم حتما.
بله این کتاب‌ها رو انشالله در بازار وجود داره با قیمت مناسب انشالله تهیه بکنم.
انشاءالله با امید خدا. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رشید بزرگوار. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر و خدا
کتاب و بها درختی برام پر از برگ و بار کتاب خان ترین رهبر نامدار شهیدی که شد باغبان دیار به نسل جوان با افتخار بخواندم فراوان در این روزگار شما هم بخوانید از این چشم سار که دانش بود بهترین یادگار شما هم بخوانید از این چشم سار که دانش بود بهترین یادگار
با یاد و نام خدای مهربان باز هم سلام
امروز رو با نام خدا شروع می‌کنیم.
یکی از چیزهایی که از معلمین عزیز و محترم انتظار میره این است که احساس هویت رو هویت ایرانی و اسلامی رو شخصیت ملی رو در کودکان این کشور باید زنده کن. اینو حساسی است. یکی
از این آدمای خوبی که برای کشور اسلامی ما دفاع
می‌کرده
است سردار سلیمانی
بودن. مسئله زبان مهمه، مسئله ملیت مهمه، مسئله پرچم مهمه،
پرچم مهمه.
اینا اساسی است. بایستی این هویت شناسی ملی و شخصی را در دانش آموز زنده را آموزنده باید به ایرانی بودن خودش افتخار کنه.
بله روح همه شهدای مدافع امنیت و مرزهای ایران اسلامی در پناه نور و روح قائد امت رهبر شهیدمون هم با انبیا و اولیا محشور بشه انشاءالله. ایران مثل یک شیر بیداره که هرچی بیشتر بهش فشار بیارن غرشش بلندتر میشه. ما از تبار پهلوانایی هستیم که هیچ وقت سرخم نکردن و نمی کنن. قدرت ما در تاریخ ماست، اقتدار ما ریشه در تاریخ داره و هیچ قدرتی در جهان حریفش نیست. همه با هم تا پای جان برای ایران. خدا نگهدار.